بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 359.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و طلاق المختلعه و المبارات مالن ترجع فی البذل فاذا رجعتا صار رجعیا و المطلقت سالستن سلاستن بعد رجعتین کل واحدت عقیب و طلقت انکانت حره و ثانیه بینها و بین الاولا رجعت انکانت امه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما طلاق سنی بالمعنی الاعم رو گفتیم معناش طلاق جائز است، یعنی از میان چهار طلاقی که در جلسه گذشته بحث شد، طلاق حرام، واجب، مستحب و مکروه، حرام رو که بگذاریم کنار، اون ستای دیگه واجب، مستحب و مکروه همش جائز بالمعنی الاعم است و هر طلاق جائزی رو بهش طلاق سنی میگن. طلاق سنی یعنی طلاق جائز. بعد عرض کردیم خود طلاق سنی بالمعنی الاعم بر سه قسم است. قسم اول طلاق بائن بود. طلاق بائن اون طلاقی است که مرد بعد از طلاق دادن حق رجوع ندارد، برخلاف طلاق رجعی که بعدن خواهد آمد، در طلاق بائن حق رجوع نداره. خود طلاق بائن رو عرض کردیم شش قسم است. سه قسمش رو جلسه گذشته بیان کردیم. یکی طلاق غیر مدخولون بها، یکی طلاق زن یائسه از حیض و یکی هم طلاق صغیره. ولو مدخولون بها باشه حرامن، چون صغیره دخول به او حرام است. خب این ستا رو بحث کردیم. چهارمین مورد و پنجمین مورد زن مختلعه و مبارات است. یعنی اگر کسی طلاق مختلعه گرفت، زنی طلاق مختلعه گرفت یا زنی طلاق مبارات گرفت، اینها طلاقشون بائن است، یعنی مرد حق رجوع به اونها رو ندارد. طلاق خلع و طلاق مبارات دیروز من اشارتاً عرض کردم، امروز میخوام یه نمی بیشتر ورود بهش پیدا بکنم، بازش بکنم یه مقدار کمی تا بعد برسیم به بحث طلاق خلع و مبارات، چون اینا فصلهای خاص خودش رو داره، مفصل بحث خواهد شد. ببینید خلع و مبارات در شرایط و احکام یکی‌ان، یعنی در هر دو زن یک پولی رو، یک مالی رو به مرد میده برای اینکه از او طلاق بگیره، یعنی در مقابل طلاقی که از مرد میگیره مالی به او میدهد، تو هر دو، هم در طلاق خلع هم در طلاق مبارات. اما یه تفاوت‌هایی هم دارند، از جمله اینکه در طلاق مبارات کراهت طرفی نیست، یعنی هم زن از مرد خوشش نمیاد میخواد طلاق بگیره، هم مرد از زن خوشش نمیاد، اما به جهت این که طلاق دست مرده، مرد اینجا یه جورایی سوء استفاده میخواد بکنه و زن حاضره که یه پولی هم پرداخت بکنه و طلاق بگیره، ولو کراهت طرفی نیست. اما در طلاق خلع کراهت از جانب زن است، یعنی زن خوشش نمیاد از این مرد، نمیخواد باش زندگی کنه، اما مرد مشکلی نداره، میگه من زندگیمو دوست دارم. از این باب زن میگه آقا من یه پولی بهت میدم تو منو طلاق بده. این یه تفاوتی است که بین طلاق مبارات و خلع وجود داره که ما صفحه 401، یعنی الان صفحه 359 هستیم، صفحه 401 این بحث مفصل خواهد آمد. علی ای حال اگر کسی طلاق خلع گرفت، طلاق مبارات گرفت، زن مختلع که طلاق خلع گرفته، زن مبارات که طلاق عرض کنم مبارات گرفته، این زن طلاقش باینه، یعنی مرد بهش نمیتونه رجوع کنه. البته توجه بکنید این که میگیم مرد نمیتواند در طلاق خلع و مبارات رجوع به زن بکنه، مادامی است که زن رجوع به بذل خودش نکرده باشه. ولی اگر زن وسط کار پشیمون بشه بگه آقا پولو منو برگردون، حق داره رجوع کنه. مرد وقتی پولو برگردون و اون مالی که زن به مرد داده برای طلاق برگردانده شد، اینجا دیگه مرد میتونه رجوع بکنه. یعنی طلاق خود به خود از باین تبدیل میشه به طلاق رجعی. یعنی زن میتونه دیگه، مرد میتونه رجوع بکنه و عرض کنم خدمت شما این طلاق رو در واقع برش گردونه. اینم مورد چهارم و پنجم. مورد بعدی دوستان طلاق است اگر به عدد خاص برسه. اگر به عدد خاص برسه. ببینید دوستان، این مورد ششم در زن حره و در زن عمه متفاوت است، تفاوت داره. البته ما عمه رو نسبت به مولا نمیگیم ها. چرا؟ چون عمه نسبت به مولای خودش اصلا طلاق نداره که بخوام بگیم طلاقش باین است یا رجعی است. چه مدل از طلاق هاست؟ عمه نسبت به مولای خودش طلاق نداره، او ملک یمین مولاست، یعنی یکی از اموال مولا محسوب میشه. اما عمه جدای از مولا امکان ازدواج هم داره، یعنی مولا میتونه عمه خودش رو بگید عروس کنه، او رو تزویج کنه به یک فردی. اگر تزویجش کرد به یک فردی، اون وقت این عمه ولو عمه اون مولاست، اما از شوهر خودش میتونه چکار کنه؟ طلاق بگیره. درست شد؟ پس ما عمه رو نسبت به مولا نمیگیم ها، عمه ای که شوهر نداره و پیش مولاش داره زندگی میکنه و مقاربت مولا با او جائزه، اونو نمیگیم. اگر این عمه ازدواج کرد، در این حالی که عمه مولاست ازدواج کرد با یه فردی که طبیعتاً دیگه مقاربت مولا با او جائز نخواهد بود بعد از ازدواج، این دیگه میشه زن اون مرد، اونجا میتونه طلاق بگیره. حالا این عمه نسبت به شوهرش و زن حره نسبت به شوهرش اگر طلاقشون به یک عدد خاص برسد، طلاقشون میشه باین. حالا توضیح میدم. در حره اگر زن از شوهرش یک بار طلاق گرفت و مرد در عده رجوع کرد، که اینو بهش میگیم طلاق رجعی، دوباره طلاق گرفت و مرد رجوع کرد، که اینم باز میشه طلاق رجعی، برای بار سوم اگر طلاق گرفت طلاق میشه باین. پس این که میگیم طلاق به عدد خاص برسه، در حره به عدد سه برسه، یعنی طلاق اول رجوع کرد، طلاق دوم رجوع کرد، طلاق سوم دیگه میشه باین. میشه باین یعنی مرد حق رجوع در ایام عده را ندارد. در حره این عدد سه تبدیل به دو میشه. یعنی چی؟ دوز میخوام در عمه، در عمه یعنی چی؟ یعنی اگر عمه از شوهرش طلاق گرفت و شوهر رجوع کرد، تو طلاق دوم دیگه طلاقش باینه. تو طلاق دوم دیگه طلاقش باینه. پس یکی از انواع طلاق باین اون طلاقی است که در حره به عدد سه برسد و در عمه به عدد دو برسه. اینم ششمین مورد از طلاقهایی که باین محسوب می شود. خب قسم دوم، قسم اول شد باین، شش تا قسمش هم عرض کردیم. قسم دوم از طلاقهای سنی بالمعنی العام طلاق رجعی است. طلاق رجعی طلاقی است که طلاق دهنده حق رجوع در ایام عده طلاق را دارد. خوب دقت کنید، این رجعی بودن به این مناسبت نیست که شوهر حتما رجوع میکنه ها. ممکنه طلاق رجعی باشه اما مرد رجوع نکند، ایام عده تمام بشه مردم رجوع نکنه، اما طلاق طلاق رجعی است. دقت میکنید، در واقع اطلاق رجعی بر این طلاق به جهت جواز رجوع است، نه به جهت وقوع رجوع. چه رجوع اتفاق بیفته، واقع بشود چه نشود، همین که رجوع جائزه، این طلاق رو ما بهش میگیم طلاق رجعی. مثل این که به انسان میگن کاتب از باب این که صلاحیت کتابت را دارد، ولو یه بچه 3 ساله باشه. حیوان کاتب نیست، از چه باب؟ از این باب که صلاحیت نداره، اما انسان ولو بچه 3 ساله صلاحیت رو داره، یعنی این قدرت رو داره بره یاد بگیره و کتابت کنه. انسان کاتب است، به این معنا اطلاق صحیحی است. وقتی میگیم طلاق رجعی است به این معنا که این صلاحیت را دارد، نه اینکه واقع شده. اینم طلاق رجعی. پس طلاق رجعی هر طلاقی است که مرد حق رجوع در ایام عده رو داشته باشه. یه قسم سومی رو دوستان ایشون ذکر کرده با این رجعی و یه قسم سوم. اون قسم سوم دوستان طلاق العده است. دقت کنید، طلاق العده چیه؟ اصطلاح رو به خاطر مبارکتون بسپارید. ایشون میفرماید طلاق العده اینه که مرد طبق شرایط صحت طلاق، که مثلا زن حائض نباشه، دوتا عادل حضور داشته باشن و اون شرایط دیگری که مطرح میشه در طلاق، طبق شرایط صحت طلاق مرد طلاق بده. بعد در زمان عده، در زمان عده طلاق رجوع بکنه و وعتی کنه، بعد در طهر دیگر یعنی طهر غیر مواقعه دوباره طلاق بده. دقت کردی؟ به یه همچین طلاقی میگیم طلاق العده. از چه باب بهش میگیم طلاق عدی؟ این منصوب شدنش به عده به خاطر چیه؟ میفرماد به خاطر اینکه در عده مرد رجوع میکنه، چون تو ایام عده رجوع میکنه بهش گفتن طلاق عدی. پس طلاق عدی رو ببینید ویژگیاشو، مرد طلاق رجعی میده، بعد در ایام عده رجوع میکنه، وعتی هم میکنه، وقتی وعت کرد طهرش میشه طهر مواقعه، دوباره نمیتونه طلاق بده، باید صبر کنه، زن حائض بشه، دوباره طاهر بشه، طهر غیر مواقعه که شد چیکار کنه؟ طلاق بده. اگر یه همچه اتفاقی افتاد بهش میگیم طلاق عدی. پس طلاق سنی بالمعنی العام 3 قسم است: باین، رجعی و عدی. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته این است که شهید ثانی به شهید اول میگه آقای شهید اول، شما چرا اینو 3 قسمش کردی؟ آخه وقتی 3 قسمش میکنیم هر کدوم از این 3 قسم باید از اقسام دیگر کاملاً جدا باشن، قسیم اون هاست دیگه. وقتی شما میگید کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، هیچ اسمی فعل نیست، هیچ فعلی هم حرف نیست، هیچ حرفی هم اسم و فعل نیست، درسته؟ خب اینجا هم هیچ طلاق بائنی نباید رجعی باشه، نباید عدی باشه، هیچ طلاق رجعی نباید عدی باشه، نباید بائن باشه. و حال این که در ما نحنفی هر طلاق عدی رجعیه، چون اگر رجعی نباشه که نمیتونه در ایام عده رجوع بکنه، بعد بگید وجه کنه، بعد در طهر بعدی طلاق بده. همین که رجوع میکنه معلوم میشه رجعیه. پس خوب بود آقای شهید اول، شما چه کار میکردی؟ اول طلاق سنی بالمعنی العام رو 2 قسمش میکردی، میگفتی 1 طلاق بائن، 2 طلاق رجعی. خود طلاق رجعی رو 2 قسمش میکردی، عدی و غیر عدی، چون طلاق عدی یکی از اقسام طلاق رجعی است. این اشکال رو هم جناب عرض کنم خدمت شما، شهید ثانی اینجا به شهید اول دارد. خب اینجا دوستان یه نکته دیگه من عرض بکنم، دیگه عبارت براتون بخونم که خیلی عرض کنم زیاد نشه. تو این قسمت اول ببینید دوستان، یکی از نکاتی که در مورد طلاق عدی میشه مطرح کرد، طلاق عدی رو چی معنا کردیم؟ اون طلاقی که مرد رجوع بکنه، وطی بکنه، بعد در طهر بعدی که طهر غیر مواقع است دوباره طلاق بده. ایشون میفرماید که زنی که طلاق عدی داده شد در نوبت نهم طلاق، در نوبت نهم طلاق حرام مؤبد می شود. یعنی اگر 9 بار این طلاق عدی تکرار شد. البته دوستان ما سابقا، این سابقا که میگم در کتاب نکاح منظورمه که سال گذشته خوندید، صفحه 215 و 216 با همین کتابا شب مراجعه کنید، اونجا عرض کردیم این طلاق عدی که داده میشه تو سومین طلاق که میشه طلاق بائن نیاز به چی داره؟ محلل داره. درست شد؟ یعنی دو تا طلاق عدی میده، بعد طلاق سوم که میشه بائن محلل میخواد، محلل میاد، اگر محلل طلاق داد دوباره به عقد این آقا رفت اون زن رو گرفت، باز دوباره یه ستای دیگه هم همین اتفاق افتاد، محلل اومد یه ستای دیگه اتفاق افتاد، تو نهمی دیگه 100 تا محلل هم که بیاد به درد نمیخوره، دیگه این مرد با این زن حرام ابد میشه. حرام ابد میشه یعنی با عقدم نمیتونه ازدواجش کنه، محللم که بیاد فایده ای نداره. ما الان کار به اون طلاق سوما نداریم ها، اینو قبلا گفتیم. ایشون میفرماید اگر کسی طلاق عدی داد و به عدد 9 رسید، که البته به عدد 9 که میگیم رسید، هر سومیش یعنی مضرب های 3ش میشه بائن و محلل میخواد که اینو قبلا گفتیم، تو طلاق نهم این زن میشه حرام ابد، البته اگر حره باشد، اگر زن حره باشه این میشه طلاق ابد. البته نسبت به عمه اقوالی وجود داره که این اقوال رو صفحه 217 و 218 در کتاب النکاح به مناسبتی عرض کردیم، یعنی در کتاب النکاح مطرح شده که بعضیا اونجا هم معتقده به تحریم ابدی ان اما در طلاق ششم، بعضیا اونجا معتقده به تحریم ابدی ان در طلاق نهم در عمه، بعضیا میگن اصلا عمه محرم ابدی نمی شود، آخرش هم شهید ثانی اونجا میگه لتوقفه مجالون، صفحه 217 و 18 رو اگه یادتون رفته ببینید حتما. ما کار به عمه فعلا نداریم، در حره میگیم نهمین طلاق عرض کنم باعث حرمت ابدی میشه. اجازه بدید من عبارت تمام کنم، ببخشید. نگاه کنید، و طلاق المختلعه والمبارات ما لم ترجع فی البت، این طلاق المختلعه عطف به اون طلاق غیر مدخول به هاست دیگه، و هو ستتون، یک طلاق غیر مدخول به ها، یائسه، صغیره، و طلاق المختلعه والمبارات ما لم ترجع فی البت، یعنی مادامی که اون زن مختلعه و زن مبارات، کسی که طلاق مبارات و خلع گرفته رجوع در بذل نکرده باشد، مادامی که رجوع نکرده باشه این بائنه. فاذا رجعتا، وقتی زن مختلعه و مبارات رجوع کردن به بذل خودشون، صار اون طلاق رجعی، دیگه طلاق میشه طلاق رجعی، مادامی که رجوع به بذل نکردن طلاق طلاقه عرض کنم بائنه. ششمین مورد، والمطلقه ثالثتن ثلاثتن. این ثالثتن ثلاثتن دوستان ما چجوری معناش کنیم؟ یکی از وجوهی که برخی از محشین گفتن این است که ثلاثتن تفسیر ثالثتنه. شهید ثانی انگارا میخواد بگه که چرا شما ثالثه گفتی؟ یعنی به جای ثالثه باید چی میگفتی؟ ثلاثه میگفتی؟ یعنی اون کسی که مطلقه است اما این طلاقش طلاق سومه، یعنی اگه طلاق اول و دوم رجعی بود، طلاق سوم خود به خود میشه چی؟ میشه بائن، البته بعد رجعتین، بعد از این که بین این عرض کنم طلاق ها رجوع اتفاق افتاد، یعنی طلاق اول که اتفاق افتاد در ایام عده مرد رجوع کرد، تو طلاق دوم باز رجوع کرد، اون وقت طلاق سوم میشه بائن. کل واحدتن عقیب و طلقتن انکانت حره، اگر حره باشد عرض کنم این سومین طلاقش میشه عرض کنم طلاق بائن اگر پشت سر هر کدوم از طلاقهای اول و دوم رجوع اتفاق افتاده باشه. و ثانیه، این ثانیه عطف به اون ثالثه است، بینها و بین الاولا رجعتون، طلاق دوم که بین این طلاق دوم و طلاق اول رجوع اتفاق افتاده باشد، امکانت عمل میشه طلاق بائن. اگر زن عمه بود و دو طلاق گرفت، بین این دو طلاق هم رجوع اتفاق افتاد، طلاق دوم میشه چی؟ میشه بائن. البته عرض کردم مراد از عمه، عمه نسبت به مولاش نیست، اشتباه نکنید، چون مولا طلاق نداره. عمه نسبت به مولا طلاق نداره، مولا لازم نیست طلاق بده، او ملک یمینه، او طلاق هم بده به درد نمیخوره، او ارزش نداره. بلکه عمه نسبت به شوهرش اگر ازدواج کرده باشه. خب این شش قسم که سه قسمشو دیروز خوندیم، سه قسمشو امروز، اینا همه بائن شد. و رجعی، رجعی رو عطف به بائن کردید دیگه دیروز. و هو مال المطلق فیه الرجعه سواء رجع او لا. طلاق رجعی اون طلاقی است که برای مطلق جائز است رجوع بکنه. در اون طلاق میتونه رجوع بکنه، فرق نمیکنه که عملا در خارج این رجوع واقع بشود یا واقع نشود. فاطلاق الرجعی علیه به سبب جواز رجعه فیه. اگر ما بهش میگیم رجعی، از این جهته که رجعه درش جائزه، که اطلاق الکاتب علی مطلق الانسان، مثل این که کاتب به هر انسانی میگن، ولو کتابت بلد نباشه، ولو مشغول کتابت نباشد، اما چون صلاحیت رو داره بهش میگن کاتب، من حیث صلاحیت هیلا. و ثالث طلاق العده، سومین قسمم در کنار بائن و رجعی طلاق عده است. و هو ان یطلق علی الشرائط، با حفظ شرائط که دوتا عادل باشند و در حیض نباشه و امثال اینها، عرض کنم طهر غیر مواقعه باشه و امثال اینها، این طلاق بده. ثم یرجع فی العده، رجوع در عده بکنه. این قیود رو دقت کنید، و یتع وطیم بکنه، ثم یطلق فی طهر آخر. چرا میگه فی طهر آخر؟ برای اینکه طهر طهره غیر مواقعه باشه که بتونه طلاق بده. و اطلاق العدی علیه من حیث رجوع فیه فی العده، از این باب اطلاق عدی کردن بر این طلاق عده که رجوع میشود در این طلاق در عده، چون در ایام عده رجوع اتفاق میفته بهش گفتن عدی. و جعله اشکالی است که شهید ثانی به شهید اول میکنه، میگه قرار دادن این طلاق عده قسیما للاولین، این که اینو قسیم بائن و رجعی قرار داده، یقتضی مغایرته لهما، اقتضا دارد که این طلاق العده با اون دوتا مغایرت داشته باشه. من نهو اخص من از ثانی، با اینکه این طلاق عده اخص از دومی، اخص از دومی اینه که از اقسام طلاق رجعی است. فانه من جملت افراده، طلاق عده از جمله افراد طلاق رجعی است. بل از هر ها، بلکه از هر افراد طلاق رجعی، چون رجوع هم دیگه اتفاق افتاده، حیث رجع فی العده. فلو جعله قسمین، اگر آقای شهید اول قرار میداد طلاق سنی بالمعنى العام را دو قسم، میگفت یا بائن یا رجعی، ثم قسم الرجعی الیه و الی غیره، بعد میومد رجعی رو به طلاق عده و طلاق غیر عده تقسیم میکرد، کان اجود. آخرین مطلب، و هاذه اعنی المطلقه للعده، اون زنی که طلاق عده گرفته با همه اون خصوصیاتی که گفتیم ها، ببینید وقتی میگیم طلاق عده یعنی چی؟ یعنی همه اون ویژگی ها باشه، یعنی تو ایام عده رجوع بکنه، وطی هم انجام بشود در طلاق بعد، بگید عذر میخوام تو طهره بعد طلاق بده. میفرماید اون زنی که مطلقه للعده است، تحرم و فتاسعه ابدا، تو نهمین طلاق حرمت ابدی پیدا میکنه. البته اذا کانت حره، این اذا کانت حره رو توضیح دادم، اذا کانت عرض کنم حرتن، میخواد بگه اگر عرض کنم عمه باشه وضعیتش متفاوته، که صفحه 217 و 218 اونجا بحث شده، که چهار تا قول اونجا مطرح کرده که آیا ششمیه، آیا نهمیه، آیا اصلا حرمت ابدی در عمه ما نداریم. آخرش هم خودش میگه ولی توقفه مجال اونو کار نداریم. و قد تقدم انها تحرم فی کل ثالثه حتی تنکح زوجا غیره، که این تنکح زوجا غیره همون محلله، میگه سابقا گذشت صفحه 215 به بعد که این زن حرام میشود در هر سه طلاقی، یعنی سومین طلاق، تا اینکه ازدواج کند زوجی غیر از این زوج، یعنی یه مرد دیگری به عنوان محلل ازدواج کنه طلاق بده، بعد این مرد میتونه ازدواج کنه. و ان المعتبر طلاق و حال العده مرتين من كل ثلاثه. توجه دارید وقتی میگیم 9 تا طلاق عدی اتفاق بیفته تا حرمت ابدی بیاد، این 9 تا همش طلاق عدی نیست، اون وسط سومی و ششمی دیگه عدی محسوب نمیشه، اون دیگه میشه باین، باید عده تمام بشود با یه مرد دیگری ازدواج کنه محلل بیاد، بعد دوباره به عقد این رو عرض کنم به همسری خودش در بیاره. ولی ازم میگه اون چه معتبر است طلاق زوجه است لل عده مرتين من كل ثلاثه، یعنی از هر سه طلاق اون دوتای اولیش میشه طلاق عدی. لان الثالث لا یکون عدی یا حیث لا رجوع فیها فیه، چون رجوعی در این عده، در ایام عده، در این طلاق سوم وجود نداره. خب سوال ما شما چیه؟
الان
نه دیگه، اگر عدی نباشه حرمت ابد نمیاد دیگه.
هر تعداد طلاقی که
عدی نباشه، نه الان میخونم، این الان میخونم دو خط بعدی همینه دیگه.
الان سالت سلاسته این چه چیزی بود؟ من دو توجه نشم اینو برای چی آورد؟
ببینید سالستن ای سلاستن،
خب یعنی با
یعنی میخواد بگه شما آره میخواد بگه به تعبیر اسم فاعلی سالس نگو، سلاسه بگو، یعنی تعبیر سلاسه رو ایشون مناسب تر میبینه.
این فرق مبارات و یکی
مختلف
فرقش رو برای چیه؟ جفتش هم فاعل، جفتش هم
عرض کردم دیگه، یکی از
نظری که بعدش میذاره جفتش یکی
رجوع در احکام و شرائط یکی هم. ما تو خلع و مبارات اینو بحث خواهیم کرد، مفصل بحث میشه. ما ببینیم ما اصلا یه بحثی داریم به نام خلع و مبارات، این خلع و مبارات مفصل یه بحث عرض کنم خدمت شما. بله صفحه 400 و بله صفحه 389 به بعد یه کتاب داره، کتاب خلع و مبارات، در احکام و شرایط اینا یکی هست، فقط یکی مثلا تفاوتهایی دارن، یکی از تفاوتاش اینه در مبارات زن و مرد هیچ کدوم از همدیگه خوششون نمیاد، هر دو میخوان طلاق بگیرن، اما مرده این وسط میگه من طلاقت نمیدم، زنه میگه خب من یه پولی بهت میدم تو طلاق بده. اما در خلع اینجوری نیست، در خلع کراهت از جانب زن است اما از جانب مرد نیست. شما بفرمایید این چه اثری توی احکام داره؟ هیچی، تو احکام عرصه مشترکه، این تفاوت‌های ریزی ممکنه پیدا بکنه، تو کتاب خلع و مبارات مفصل میکنه، تو بحثی که ما الان داشتیم هیچ فرقی نمی کنه. نه 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 اصلا لازم نیست با این و رجوعی حرفا رو بگه، اون میگه انت طالق، اما ما میدونیم این انت طالق اگه سومی باشه میشه طلاقه با این، لازم نیست با این بودن رو بگیم. بله بله، اون لفظی که صیغه خونده میشه تو همش ممکنه به یک شکل باشه، البته تو خلع و مبارات صیغه خاصی هم مطرح شده، اینا رو میخونیم، اینا بذارید اونجا.
تو خلع و مبارات میشه
برام لازم طلاق بحث میشه، اینجا تو بحث خلع و مبارات بحث میشه. متوجه نمیشم. خب زیر مجموعه چی بیارتش؟ بگیره اشکال نداره، چون اقسام طلاق رجعی رو که نگفت که بله دیگه، مثلا طلاق عدی اگر باشه تو نهمی حرمت ابدی میاره، اما رجعی غیر عدی که باشه تو نهمی حرمت ابد نمیاره. طلاق سنی بالمعنی الاخص با توجه به اینکه عده دارد، اگر طلاق اول و دوم باشه میشه رجعی، اگر طلاق سوم باشه دیگه رجعی نیست، بائنه. ما دیگه خصوصیات چه وقتی خوندیم، این ممکنه یک بائن باشه، ممکنه رجعی باشه، وضعیتش با اونا متفاوته، یعنی ممکنه تو هر قسمی باشه بسته به شرایطش. نه دیگه فرق میکنه دیگه. ببینید اونجا میگه ثم یترک حتی تخرج من العده، بله، اما در عده رجوع نکرده، وعت نکرده. ببینید ما تفاوت چه داریم میگیم، نگید آخرش، آخرش بله، آخرش به یه جا میرسه، هر دو میشن زنش، باش، اما نهمی ابدی حرمت ابدی پیدا نمیکنه. اگر طلاق سنی بالمعنی الاخص باشه دیگه تو نهمی حرمت ابدی نمیاد، چون عدی نیست. پس با عدی متفاوته، تو عدی تو ایام عده رجوع کرده، اما تو سنی بالمعنی الاخص رجوعی در کار نبوده، رهاش کرده، ایام عده تموم شده، بعد عقد خونده. اینا رو الان میگیم، عجله میکنید، یه مقداری باید صبر کنید. ببینید دوستان، ما در طلاق عدی عرض کردیم که اگر طلاق عدی باشه، عدی که میگیم با همین خصوصیات که زن رو طلاق رجعی بده، در ایام بگید عده مرد رجوع بکنه، نه به عقد دوباره او رو به همسری خودش برگزیند، رجوع بکنه، وعتی بکنه، تو طهر بعدی چیکار کنه؟ طلاق بده، طهر غیر مواقعه طلاق بده. اگر یه همچی وضعیتی اتفاق افتاد، در نهمین طلاق حرمت ابدی میاد. اما اگر این وضعیت نباشه، یعنی طلاق عدی نباشه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که در ایام عده مرد رجوع بکنه اما وعتی نکنه، یا رجوع نکنه بعد از اتمام عده بره با عقد او رو به همسری برگزیند، درست شد؟ با عقد او رو به همسری برگزیند بعد از این که با عقدم او رو همسر خودش کرد، ولو وقتی هم بکنه. تو این موارد که طلاق رو نمیگنش طلاق عدی، ایشون میگه دیگه اون حرمت ابدی در نهمین طلاق نمیاد، بلکه فقط تو هر سه طلاق چی میشه؟ محلل میخواد. یعنی اینجا محلل رو میخواد، اما حرمت ابدی در نهمین طلاق نمیاد. این تفاوتی که در احکام این انواع طلاق گاهی با هم دیگه دارن. این عرض کنم خدمت شما نکته اول این قسمت از بحث. نکته دوم دوستان اینه، ما عرض کردیم در طلاق عدی در نهمین طلاق حرمت ابدی میاد، اما در غیر عدی حرمت ابدی نمیاد. حالا سوال اینه، اگر زنی طلاق خلع بگیره، مختلعه باشد، و مرد در عده رجوع بکنه، نگید آقا تو مختلعه که گفتیم مختلعه باهنه، چجوری رجوع بکنه؟ چجوری رجوع بکنه؟ اول زن رجوع به بذل خودش بکنه، طلاق تبدیل بشه به رجعی، بعد مرد دید حالا که زن رجوع کرده اونم رجوع بکنه و دست زنشو بگیره ببره خونه. ها؟ اگر مرد در ایام عده بعد از این که زن به بذل خودش رجوع کرد او هم رجوع بکنه، درست شد؟ آیا این هم حکم طلاق عدی را دارد یا نه؟ یعنی اینم حکم طلاق عدی رو داره که مثلا تو نهمین طلاق بشه چی؟ حرمت ابدی بیاره یا نه؟ و یا اگر در عده رجعیه مرد به جای رجوع اومد به عقد جدید همون زن رو به نکاح خودش درآورد، آیا این هم حکم طلاق عدی را میتونه داشته باشه یا نه؟ ایشون میفرماد قولان بل ثلاثه و اقوال، یعنی اگر به جای رجوع اومد عقد خون، به جای رجوع اومد عقد خون تو دومی، ایشون میفرماد ما دو تا نظر داریم، بلکه با توجه به نظری که نهایتا خود مرحوم شهید ثانی میده میتونیم بگیم سه تا نظر داریم، یعنی اون رو هم که اضافه کنیم سه تا نظر میشه، گرچه ایشون گفته قولان اما در مقام عمل با نظر خودش میشه سه تا. بعضی ها گفتن این ملحق به عدی نیست، یعنی این دو موردی که عرض کردیم اینا ملحق به عدی نیستن. چرا؟ نسبت به طلاق خلع، به این علت که طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است و طلاق عدی از اقسام طلاق رجعی است، ولذا گفتن همین که طلاق خلع از اقسام طلاق بائنه این حکمو نداره، ولو دوستان بعد از رجوع زن به بعض این تبدیل به چی شد؟ رجعی شد، اما چون خلع از طلاق از اقسام طلاق بائنه این حکمو نداره. بعضی اینجوری گفتن و نسبت به زنی که عقد دوباره نسبت به او خونده شده، ایشون میفرماد علت ما برای عدم الحاق به عدی این است که شرط طلاق عدی این است که مرد در عده رجوع بکنه و عقد جدید رجوع محسوب نمیشود، یعنی این که عقد بخونه این رجوع محسوب نمیشه، رو این حساب مثلا گفتن این حکم عدی رو نداره. در مقابل بعضی رو گفتن نه آقا این دو مورد هم ملحقه بگید به عدی هم حکم عدی رو دارن و لذا در نهمین طلاق حرمت ابدی میاد. چطور ملحقه به عدی هستن؟ نسبت به طلاق خلع این آقا بیانش اینه، میگه وقتی زن رجوع به بذل خودش کرد خود به خود طلاق طلاق خلع از بائن بودن منتقل می شود به رجعی، دیگه الان طلاق رجعی است و چون طلاق رجعی است اگر مرد رجوع کرد همون حکم عدی رو پیدا میکنه، یعنی دیگه در واقع وقتی رجعی شد می تواند مرد رجوع بکنه و عتی بکنه و توی طهر بعدی او رو طلاق بده و بشه طلاق عدی، این مادامی بائن است که زن رجوع به بذل خودش نکرده باشه، ولی اگر زن رجوع کرد طلاق میشه طلاق رجعی. نسبت به معقود و علیها هم گفتن به این علت که عقد جدید در طلاق رجعی خودش به معنای رجوعه. ببینید آقا رجوع که یه چیز عجیب و غریبی نیست که، اگر مرد زنش رو طلاق رجعی داد خواست رجوع بکنه با چه کار کنه؟ چه عملی باید انجام بده که رجوع محسوب بشه؟ هر عملی که نشانه این باشه که رجوع کرده، اگه بزنش گفت باشه بریم خونه، دستش گرفت برداشت برد خونه، این رجوعه دیگه، هیچی هم نمیخواد بگه، یک عمل خاصی که نمیخواد انجام بده. حالا اگر مرد رفت چه کار کرد؟ عقد جدید خون، این که سوپر رجوعه، یعنی این از اقسام عرض کنم مسلم رجوعه، و لذا این آقای دوم هم، یعنی این قول دوم میگه عقد جدید در طلاق رجعی خودش به معنای رجوعه، یعنی همین که عقد میخونه این نشانه این است که میخواد زندگی کنه با این، نمیخواد جدا بشه. مرحوم شهید دوستانی یه نظر سومی رو خودش مطرح میکنه، یه نظر سومی رو خودش مطرح میکنه، نگاه کنید ببینم میتونم عبارت رو تمام کنم یا نه. و ما اداهو، آقایون ضمیر ما اداه رو به چی میزنید؟ طلاق عدی. و ما ادای طلاق عدی من اقسام طلاق صحیح و هو ما اذا رجع فیها و تجرد عن الود، این که میگه تجرد عن الود چون تو طلاق عدی گفتیم و تع باید وجه کرده باشه تا بشه طلاق عدی، اما اگر مجرد از وجه بود او بعدها، این بعدها رو عطف به اون فیها کنید، یعنی اذا رجع بعدها یعنی رجوع بکنه عرض کنم خدمت شما بعد از عده به عقد جدید و ان وتع اولو وجه هم اونجا انجام بده. تو این اقسام دیگر طلاق صحیح غیر از طلاق عدی تحرم المطلقه فی کل ثالثه للحره و فی کل ثانیه للعمه، تو سومی حرمت پیدا میکنه، البته حرمتی که نیاز به چی داره؟ محلل داره، دقت بکنید مرادمون اینه، و توی عمه تو دومیش هر دومی نیاز به محلل داره، و کنارش بنویسید دوستان دیگه در نهمی حرمت ابدی نمیاد. این که من عرض میکنم در نهمی حرمت ابدی نمیاد، هم استظهارمون از عبارت کتابه، هم مرحوم سیدعلی در ریاض المسائل در جلد 12 صفحه 247 ایشون تصریح کرده، دقت میکنید، تصریح کرده که تو این موارد دیگر حرمت ابدی در طلاق نهم حاصل نمیشود. دیگه من فرصت ندارم، دو سه خط عبارت باید براتون بخونم اگر بخوام اون عبارت حل بشه. و فی الهاق طلاق المختلعه اذا رجع فی العده بعد رجوعها فی البعث، در الهاق طلاق مختلعه، چون طلاق مختلعه اولا و به ذات چیه؟ بائنه دیگه. اگر رجوع کرد مرد در عده، البته بعد از رجوع زن در بعث، و المعقود علیها فی العده رجعیه، اون زنی که عقد برش بسته شد در عده رجعیه، به جای اینکه این آقا در ایام عده رجوع بکنه رفت عقد خون، ها خب در الحاق این دوتا بهی، این بهی رو دوستان قید الحاق بگیرید، یعنی ملحق بشود این دوتا بهی، یعنی بل عدی، آیا این دوتا ملحق به عدی هستن یا نه؟ قولان این بهی رو قید چی گرفتید؟ الحاق. منشأهما، منشأ این دو نظر چیه؟ من ان الاول من اقسام البائن و العدی من اقسام الرجعی. اولا نسبت به اون مختلعه، مختلعه از اقسام بائن است، خل از اقسام بائن، اما عدی من اقسام رجعی است، لذا این دوتا با همدیگه تناسبی ندارن. و ان شرطه الرجوع فی العده، شرط طلاق عدی این است که در ایام عده رجوع بکنه، و این طلاق طلاق بائنه. والعقد الجدید لا یعد رجوعا، یکی این ان شرطه هم مال دومی ها، یعنی شرط طلاق عدی رجوع در عده است، و عقد جدید رجوع محسوب نمی شود. اینا تا اینجا دلیل چی بود؟ دلیل قول اول بود که می گفت اینا ملحق به عدی بگید نمی شود. این و من کنارش بنویسید، دلیل قول دوم که میگه این دوتا هم ملحق به عدی هستن، یعنی اینا هم عدی محسوب میشن. و من ان رجوعها فی البذل سیره رجعیا، همین که زن توی طلاق خل رجوع در بذل کرد، این تبدیل میکنه طلاق خل را به طلاق رجعی. و ان العقد فی الرجعی به معنی الرجعه، عقدی هم که در رجعی میخونه تو اون دومی خودش به معنای رجوع است، به معنای رجوعه. قول سوم هم یه خطه، والاقوا الحاق الاول بهی دون الثانی، مرحوم شهید ثانی خودش تفصیل میده، میگه طلاق مختلعه رو ما به عدی ملحقش میکنیم، اما معقودون علیها رو ملحق نمیکنیم. چرا؟ لاختلال شرط، چون شرط در دومی که معقودون علیها باشد، عرض کنم اختلال پیدا کرده، چون یکی از شرایط عدی رجوع بود و عقد دوستان رجوع نیست، گرچه عرض کنم آثار رجوع رو داره، اما خود عقد رجوع نیست، و لذا میگه و من الحاق المساوی به مثل، درست عقدم مثل رجوعه، از حیث این که در هر دو صورت این دیگه میشه زنش، اما این که تمام احکام عقد با تمام احکام رجوع یکی باشه ما اینو قبول نداریم. این و من الحاق المساوی به مثل این معناش اینه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الله